دلم دنبال یکی میگشت، یکی مثل خودم. به آسمون خیره شدم، پیدایش کردم. شیشه رو آوردم پایین، سرم رو از پنجره آوردم بیرون. خودش بود، مثل من دلش گرفته بود، دلش در و دل میخواست. تا متوجه من شد گریه کرد. چشمانم را بستم، گذاشتم تا صورتم را با گریه هایش خیس کند. ولی من چرا گریم نمی آمد؟ چرا نمی توانستم همراهیش کنم؟ حالا فهمیدم، چشمانم را از دست داده بودم. دیگه نمی توانستم گریه کنم، باید تنهایش می زاشتم. چون من اون کسی نبودم که اون می خواست، باید رهایش می کردم. حالا من موندم با تنهاییم. من برای کسی غیر از خودم ساخته نشده بودم.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نسترن. سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟
اسمتون رو درست گفتم؟
بله درست.
بسیار عالی.
نسترن.
خوب هستین؟
بله شما خوبین؟ همه چی خوبه؟
تشکر میکنم، خیلی ممنون، سپاسگزارم از شعری که خوندین و شنوندگان ما هم حتما لذت بردن از این شعری که شما خوندین. من زیاد حرف نمیزنم با شما، ادامه صحبت رو واگذار میکنم به خانم شادابی. در بخش دوم برنامه آینه هستیم و برنامه رو با شعری که خانم نسترن که مهمان هستن به صورت تلفنی در برنامه میسپرم به شما که شما ادامه بدید. خانم شادابی
سلام. دختر گلم
سلام،
خوبی عزیزم؟
مرسی، شما
چقدر
خوبی؟
لطیف بود این شعرت.
وای مرسی، واقعا لطف دارین.
نه واقعا خیلی لطیف بود. من گاه گداری بقیه قطعه هایی هم که برام فرستادی خوندم، میدونم که قریه نوشتن داری و امیدوارم که ما بتونیم با کمک بزرگانی که میشناسیم به تو کمک بدیم که بیشتر و بیشتر بنویسی و حتما 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 یکی از نویسنده های خوب ایرانی باشی، حالا چه به زبان فارسی ایرانی یا به زبانهای دیگه فرقی نمی کنه. واقعا مطمئنم که میتونی.
حتما، واقعا چرا که نه، امیدوارم، یعنی این چیزی که میخوامم بشه.
میشه، حتما میشه، تو میتونی، تازه اول راهی عزیزم. خب نسترن جون، یکم از خودت میگی، اصلا اینی که ما چجوری با هم آشنا شدیم، همدیگر پیدا کردیم، با هم دوست شدیم، با هم همراه شدیم، یه خورده الان یه چند وقتی با هم همسفریم، یکم دوست داری راجع به این چیزا صحبت بکنیم؟
بله چرا که نه. راستش من فکر کنم پاییز سال 2017 بود احساس کردم که حالم خیلی بد، یعنی قبلش حالم بد بود ولی خب دیگه خیلی هر روز بدتر میشد و اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. بعد به فکرم رسید که یه روانشناس پیدا کنم. اول به فکرم رسید، یعنی اول به فکرم زد که توی ایران یه دونه پیدا کنم. بعد پیش خودم گفتم خب چرا تو سوئد نه، و زدم که توی اینترنت روانکاو در سوئد و اولین کسی که اومد روی صفحه شما بودین. من گفتم چقدرم خوب که یه خانوم باشه و بهتر میتونه منو درک کنم، و با شما تماس گرفتم و این آشنایی نصیبم شد. و واقعا اصلا همیشه گوشی خورم میگم که انگار خیلی قسمت من بوده که من بیام و این حالم بد شه و شما رو پیدا کنم.
عزیز دلم نسترن جون، فکر میکنی چی خیلی مهم بوده برات که یاد گرفتی تو این مدت؟ اون چیزی که خیلی خیلی برات مهم بوده، یعنی از میدونم که خب خیلی چیزا یاد گرفتی چون هم با استعدادی، همینی که دوست داری که بیاموزی، ولی چی خیلی پررنگ بوده برات؟
یعنی که از شما یاد گرفتم، کلا خودم یاد
تو این همسفری که با هم داشتیم، حالا یا از من یاد گرفتی یا تجربه کردی خودتو یاد گرفتی، فرق نمیکنه.
راستش من یه چیز خیلی بزرگی که یاد گرفتم از این جلسات و آشنایی با هم این که شاد بودن رو من یاد گرفتم.
عزیز دلم چقدر خوشحالم که اینو میشنوم. خب چی کار میکنی برای این شاد بودنه؟
راستش بعض وقت خودم نمیدونم این شادی از کجا میاد، ولی همیشه روزمو با این خوشحالی، این که الان چقدر امروز میتونه یه روز عالی واسه من باشه، من اصلا دلیلی برای ناراحتی نمیدینم، اصلا دلیلی نمیدینم خودم غرق مشکلاتی کنم که اصلا میشه گفت اسمش مشکل نیستن. زندگی رو اصلا به خودم سخت نمیگیرم، نمیذارم چیزی باعث ناراحتیم بشه، هر کی، هر فکری، هر حرفی، چون من دارم کم کم به خودم این باور پیدا میکنم که چجوری بگم، هیچ چیزی اصلا نمیتونه جلوی این خوشحالی و زندگی منو بگیره.
آفرین به تو، خیلی خوشحالم که این جملات از تو میشنوم، به خاطر اینی که دوستان شنونده که الان این جملات رو میشنون، پاییز 2017 جملات اولیه تو رو نشنیدن و من واقعا از خدا سپاس گذارم که قسمت بوده که بتونم واقعا به تو یه بخشی از این خدمت رو بکنم که امروز بشنوم ازت که تو یاد گرفتی شاد باشی. و واقعیت اینه که ما آدم ها فکر میکنیم که شادی حاصل موفقیته، در حالی که این دقیقا برعکسه، اون موفقیته که حاصل شادیه. اول باید شادی وجود داشته باشه، شادی درونی، اول باید از وجود تو عشق بجوشه تا تو به موفقیت برسی و احساس کامیابی واقعی رو تجربه بکنی. دلت میخواد چیزی بگی عزیزم؟
چیزی بگم؟ راستش الان به هر کسی که داره این گوش میده، دلم میخواد بگم که اگه هر مشکلی دارین، هر چیزی تو زندگیتون اتفاق افتاده، حالا خیلی بد، اتفاق بعد، حالا هرچی، همه اینا میگذرن، همیشه یه امید تو زندگی همه هست، حالا چه در آینده نزدیک چه در آینده نو، هیچ وقت مازم ناامید نشین، هیچ وقت این خوشحالی از خودتون دریغ نکنین، چون خوشحالی به نظر من بهترین نعمت دنیاست.
خیلی ممنونم ازت، بازم باید بیای برامون، فدات بشم، بازم باید بیای تو برنامه‌مون شرکت بکنی، صداتو بشنویم عزیزم. حتما در طول تابستون فکر میکنم بتونیم حتی مهمان حضوری داشته باشیم، تو رو در استودیو داشته باشیم، امیدوارم که این قسمتمون بشه. من میدونم که از راه دور هستی، در این شهر نیستی، ولی واقعا ازت ممنونم که اینقدر متحدانه. واقعا دوستان شنونده، ببینین روند بین روانکاو و مراجعه یک همسفری و یک تعهد دو طرف است. ما هر دو به هم تعهد میدیم، ما هر دو با هم کار میکنیم، نه من به تنهایی میتونم معجزه بکنم، نه چوب جادوگری دارم که بزنم، به قول این فیلم سیندرلا بود میگفت بی بی دی بابو دی بو، هرچی دلش میخواست تبدیل میشد، از اونا نداریم. این یه تعهد دو طرف است و دوستانی که متعهدانه، نسترن عزیز، دوست دیگری که داشتیم در رادیو، آقای جاوید و جوانان دیگری که با ما واقعا همراه بودن، وقتی که متعهد به خودشون شدن، این تغییره رو تو زندگیشون به هر ترتیبی هست ایجاد بکنن، تغییر واقعا ایجاد شده و ما فقط حکم یک چراغ ماشین، گاهی نور پایین گاهی نور بالا بودیم، ولی واقعا ما فقط چراغ بودیم و هیچ کاری که بگید که ما زیاد انجام دادیم نبوده، اطلاعات رو خودشون پردازش کردن. و نسرین جان یک دنیا ازت ممنونم.
مرسی، منم از شما ممنونم که منو دعوت کردیم با من یه تایم کوتاه که بیام و این شعرمو براتون بخونم و یه گفی با هم زده باشیم.
قربونت برم، میشنویم.
قربان شما، حتما.
بسیار هم عالی خانم شادابی، یعنی من خیلی لذت بردم از این گفتگوی شما و خانم نسترن و این اتفاقی که واسه این جوان افتاده. عرض به خدمت شما که من میخوام حالا از شما سوال بکنم، شما همیشه از من سوال میکنین، من میخوام از شما بپرسم، این خانم چند وقت اصلا سوئدن؟
ایشون
چون لهجهشون لهجه فارسی غلیظی نیست ولی فارسی رو خیلی خوب صحبت میکردن.
نه ایشون خیلی وقت نیست که سویدن، فکر میکنم 4 سال حدودا.
ولی واقعیتش اینه که هم فارسی رو خیلی خوب صحبت میکردن، حالا میگین که 4 سال آمدن، ولی از اون طرف لهجه فارسی نداشتن. یعنی جالب بود برای من که مشخص بود که به زبانهای دیگه هم مسلط هستن، بله. مخصوصا احتمالاً به زبان سوئدی.
بله ایشون واقعا یکی از افتخارات من هست، یعنی واقعا من افتخار میکنم. میدونین یه واقعیتی در این شغل وجود داره، حالا من یه ذره اختصاصیش بکنم. اونم اینه که ببینین من حس ناجی بودن کسی رو ندارم، من اصرار نمی کنم کسی رو نجات بدم، ولی کسی که دست میذاره تو دست من مثل این کارتونه بود جونز و جولی،
بله
ما ده شصتی ها با این کارتونه و اینا خیلی زندگی کردیم، همه چیمون مثال همون از اونجا میاد، ولی واقعا اتفاق میفته. یعنی آدم هایی که یه ذره این گیرنده رو باز میذارن واقعا، حتی نه که حجیم بخوان این اطلاعات رو بگیرن، قطره قطره، و یه هم میبینی که انقلابی میشه در زندگیشون. و ایشون جز کسانی بود که من هفته 2 بار ایشون رو ویزیت میکردم و پیوسته گریه میکرد. یعنی شما نمیتونستی اشکای ایشون رو استاپ کنی.
یه چیزی رو متوجه شدم، ایشون به این نتیجه رسیده بود خودش که حالش خوش نیست.
دقیقا
این نکته اوله. نکته دوم اینه که خودش تلاش کرده بود برای اینکه بره حالشو خوب بکنه، و دقیقا. کسی که این دوتا موضوع رو به نظر من درک بکنه و متوجه بشه که در وهله اول حالش خوب نیست و در وهله دوم خودش نمیتونه به خودش کمک بکنه و نیاز هست که کسی بهش کمک بکنه، 50% راه رفته. بنابراین
90% راه رفته.
آره باز آمادگی این قضیه دقیقا. رو داره که گیرا بشه. و چقدر خوب که در واقع چه شانسی آورده سراغ شما آورده اومده. البته که سایرین بسیار افراد حاضری هم در این شهر و شهرهای دیگه وجود دارن،
بله.
ولی حتی این آمادگی میتونست مثلا حالا یه خوردن با بدشانسی مواجه بشه و سراغ افرادی بره که مشاوره های نادرستی بگیره و اصلا حالش از این که هست بدتر بشه.
دقیقا.
و به طور کلی میخوام بگم که اتفاق درست اون لحظه ای میفته که آدم خودش متوجه بشه که حالش خوب نیست.
بله ببینین ما یه بحثی داریم، حالا در کلام ما اینجوری میگیم، ببین یه سری واژه ها رو ما در روانکاوی استفاده میکنیم که در ادبیات شاید خیلی جالب نباشه. مثلا ما یه چیزی که خیلی استفاده میکنیم بحث عقده است، ولی خب مثلا عقده رو سالیان سال مثلا به هم فوش میدادن، یعنی مثلا یکی میخواسته به یکی بگه مثلا مشکل زیاد داری، مثلا بهش میگفته عقده ای. بعد حالا ما وقتی میخواستیم این موضوع رو جا بندازیم که با عقده خودش از عقد میاد، یعنی گره، بعد مسئله کامپلکس توی زبانهای دیگه بیشتر کامپلکس استفاده میشه، این به این معنی که گره های متعدد روی هم به شکلی گره خورده که باز نمیشه میشه عقده، و ما کلمه مناسب دیگری در زبان فارسی براش نداریم و خیلی زمان برد تا ما تونستیم اینو با کلینتامون، مراجعینمون و در واقع بچه هایی که میومدن کلاس ها و کورش ها جا بندازیم که این عقده‌ای که ما راجبش حرف میزنیم اون عقده‌ای نیست که سابقه ذهنی به ما داده شده. یا اینی که مثلا یک واژه‌ای داریم به نام عجز، یعنی
ناتوان.
شما وقتی که به عجزت اعتراف میکنی در یک موضوعی، مثلا من یک فردی هستم که سیگار میکشم، من یک فردی هستم که به قول سویدیا ماتگیلادم، مثلا خوشحال میشم، غذا زیاد میخورم، یا یه فردی هستم که مشروب وقتی میخورم حالم خوب میشه. ببینین اینا یعنی اینی که من در برابر یک چیز بیرونی، یک محرک بیرونی عجز دارم، اما به عجزم حاضر نیستم اعتراف کنم. یعنی اعتراف نمی کنم که بابا این موضوع، این عنصر از من قوی تره و من ناتوان هستم در برابرش. زمانی که شما اعتراف می کنین به عجزتون، 50% راه رفتین. وقتی که به این واقعیت میرسین که به تنهایی ها نمیتونین مشکل رو حل بکنید، 90% را رفتید، فقط 10% رو مشاوره و روانکاوی کمک میکنه، اونم به دلیل اینکه راهو نشون داده. شما خودتون میدونین ناتوانی ها رو در واقع میشناسین، ما فقط کمک میدیم که یه خورده اینو به قول معروف قربالش میکنیم.
شما چراغ تو جاده ای دیگه.
بله.
و اینا راهو که به خود آدم بره.
دقیقاً. و چقدر لذت بخشه. اصلا یعنی اون لحظه‌ای که من از کارگاه ها میام بیرون و آدما با همین که به شکل علامت سوال میان بیرون و من میدونم که دوستان امشبو با این سوال میخوابن و اینی که احساس میکنم که اون سوالو من خودم هم باید جواب بدم دوباره و دوباره و دوباره و میبینم که چه بلوغی اتفاق میفته در خود من، در اطرافیانم، و بسیار حس قشنگ، بسیار. یعنی اگه میلیون ها کرون پول بدن، میلیون ها تومن پول بدن، باور کنید که دوستانی که این حس رو تجربه کردن میدونن من چی میگم. این یک حسیست با هیچ پولی قابل معامله نیست.
در گذشته های دور الان نسل جدیدتر کمی با موضوع حالا روانشناسی آشناترن و دوستی بیشتری برقرار شده در سطح جوامع دنیا، نه فقط بگم حالا ایران، و اصولا شغل شما همیشه پس پرده بود، تو پستو بود و حالا احیانا خانواده ها معترف نمی شدن به خاطر ترس از آبروشون، به خاطر اون جوی که توی جامعه
هست.
وجود
هنوز بسیار
داره.
زیاده.
آره. ولی دوستی با شماها خیلی راحت تر شده حقیقتا نسبت به مثلا شاید 50 سال پیش، و به خاطر اون الفاظی که در سطح جامعه به کار بردن، ببخشین روانی، نمیدونم
دقیقا
چی، همون عقده‌ای که شما گفتین، و حالا که این دوستی برقرار شده داره فرهنگ سازی میشه که آقا جان من دارم در سطح حتی حالا آنونس های تبلیغاتی که از داخل ایران میاد بیرون توسط کسانی که دارن زحمت میکشن تو این عرصه، متوجه میشیم که کسانی که حالا دارای اختلالات روانی هستن، مثل حالا بیماری که سرما میخوره میره دکتر، مثل بیماری که حالا شما وقتی که مثلا چه میدونم سنگ کلیه داری، یه سری دستورات طبی هست که خودت میتونی انجام بدی، ولی در نهایت باید بری به پزشک مراجعه کنی و حالا با لیزر، با اون علمی که اون پزشک داره، اون سنگ کلیه رو برطرفش کنی. همه کاراشو که نمیتونی خودت بکنی، فقط کافیه به این به آگاهی برسی که آقا من سنگ کلیه دارم، که اونم مراجعه میکنی دایرکت به دکترت، میگه آقا اونم برای تازه تشخیص میده که مشکلت چیه، بعدم درمانتو شروع میکنه، قرص میخوری، دارو میخوری و احیانا عمل جراحی میشه و بعدم حالت خوب میشه.
دقیقاً.
در مورد مسائل روانی هم همینطوره. اون بخشی که من فکر میکنم شما میشینید مشاوره میدید، میشینن از زندگی خودشون میگن، باز میکنن، شما دارید عمل جراحی رو انجام میدید، اون قسمت های مشکلات مختلف رو پیدا میکنید، رابطه های اینها رو با هم دیگه پیدا میکنید و نتیجه ای که از این قضیه میگیرید میشه تغییراتی که در یک آدمی به وجود میاد، در رفتارش، در گفتارش، در نوع زندگیش، در نوع نگاهش به زندگیش.
ببینین این موضوع که میگین از نسبت به 50 سال پیش الان آشتی بیشتری اتفاق افتاده، خب اصلا من اینو بارها هم گفتم، روانشناسی بسیار علم جوانی است، یعنی واقعا شاید 100 ساله که اصلا کلا توجه میشه به این موضوع، شاید 100 سالم کمتر، ولی من اینو به شخصه یعنی به لحاظ آکادمیک اینو میبینم و مطمئنم که واقعا در طول 100 سال آینده هیچ کاری بدون زیربنای روانشناسی انجام نخواهد شد. یعنی حتی سیاستمداری ها، حتی اقتصادگذاری ها، حتی استخدام ها، حتی کارخونه را انداختن ها، حتی همه اینها، چون روانشناسی علمی بسیار بنیادی و به تمام در واقع عوامل دیگر اجتماعی مربوط میشه. حتما شما ببینید الان مثلا خود بحث تبلیغات چقدر با بحث روانشناسی مستقیم مرتبطه،
کاملا.
بحث سینما چقدر مرتبطه، یا ببینید الان بردی که مثلا یه سینمایی مثل سینمای هالیوود داره مال اینه که کاملا داره به لحاظ روانشناسی پیش میره. یعنی حتی فیلمایی که میسازن و ما یک کارگاهی داریم، کارگاه تحلیل فیلم. اینن آرکیتایپ هایی رو که ما کار میکنیم تو فیلماشون میارن بازی میکنن، ولی خب آدم های عادی چون آشنا نیستن با این در واقع آرکیتایپ ها و با این سیستم موجود در ناخودآگاهشون، فکر میکنن واو چه شاهکاری بود، در حالی که این قصه بارها و بارها و بارها داره تکرار میشه در فیلم های مختلف در جاهای مختلف دنیا، هند و چین و نمیدونم ما چین و انگلیس و آمریکا و همه جای دنیا داره تکرار میشه و حتی در ایران، ولی ما نمیشناسیم و ما فکر میکنیم اون چیزی که ما نمیدونیم و نمیشناسیم پس اصلا وجود نداشته. متاسفانه
معمولا اینطوریه.
این
بله. خب برگردیم به برگردیم. چون وقت نداریم، 20 دقیقه تقریبا صحبت کردیم، 10 دقیقه بیشتر
ده
زمان
نداریم، وقت داریم. خب خوبه. رابطه نوع هشتم رابطه ایه که میشه در 10 دقیقه راجبش صحبت کرد و ساده است.
رابطه ساده
نه ساده بودنش این شکلیه که ببینین من یک نامزدی داشتم، یک پارتنری داشتم، یک همسری داشتم که این به هر شکلی بود خدا بیامرز شد در زندگی من،
از دست رفته
حالا حاضر نیست و من امروز وارد یک رابطه میشم که دقیقا نقطه مقابل اون باشه. همسر قبلی من یه آدمی بود که مثلا خیلی قابل پیشبینی و یه نواخت و خیلی مثلا ساده برگزار کنه، شاید یه جای یه جورای سهلنگار، و نامزد من در حال حاضر پارتنرم خیلی
دقیق و مرتب و برنامه‌ریزی شده
و در واقع یه جورایی هم غیر قابل پیشبینی هم هست چون میتونه کنترلرم باشه. یا مثلا همسر قبلی اهل کار و تحصیلات و معاشرت و اکتیو و اینا، همسر جدید خونه نشین و خونه دار و اهل به قول معروف زن و بچه و خونه و بچه و همسر و بچه و حالا اینجوری. یا مثلا ببینین این بدوی ترین نوع فرافکنیه که ما میبینیم در همه جای دنیا خیلی هم زیاد اتفاق میفته. وقتی میخوای فرافکنی رو تعریف بکنی میشه این، میشه خیلی ساده، هر اون انتخاب متضاد، یه اون چیزی که تا به الان داشتی عذابت میداده حالا میخوای بری وارد یه موضوعی بشی که دیگه عذابت نده. من بارها و بارها زنانی بودن که میومدن پیشم که میگفتن من همسر قبلیم عاشقم بود، نون نداشت بخوره، با همه بدبختیاش ساختم، نه یه مورد دو مورد، میتونم بهتون آمار 80% بدم باور کنید. الان دیگه میخوام شوهرم پولدار باشه، فقط پولدار، اصلا نمیخوام وارد رابطه با کسی بشم که پول نداشته باشه. در حالی که بحث اینه که رابطه که نقصان داره در یک بخش وسیع نقصان داره، این فقط یک بخش نیست که شما مثلا میگی که اگه طرف پول داشته باشه خب ما بقیه مشکلات رو نداریم. نه، آدم ها پکیجن. شما خیلی مسئله همینه، مسئله اینه که شما وقتی کارگاه ها رو میانید و آرکیتایپ ها رو مطالعه میکنید میبینید که در 60-70% موارد آدم میتونه پارتنرش رو، نه کسان دیگر رو، نه خواهر و برادرش رو، نه مادرش رو، نه فرزندش رو، ما برای اینا نقش روانکاو و روانشناس نمیتونیم بازی کنیم، فقط و فقط انتخاب پارتنر خودمون و پارتنرمون، اون هم در رابطه با خودمون، بازم اون آدم رو نمیتونیم روانکاوی بکنیم. اما اتفاقی که میفته اینه که شما در خیلی از مواقع میبینین که این آرکیتایپ ها کار میکنه، یعنی چهار تا خصوصیت رو در اون آدم میبینین و بعد سایر خصوصیت ها قریبه به یقین میشه حد زده بشه و درست از آب در میاد. به طور مثال یک آدمی که ثروتمنده قاعدتاً چه مشخصهایی داره؟
آدمی که ثروتمنده یعنی حساب بانکیش پره دیگه. دیگه مشخصه بالاتر از این.
نه خب من به شما میگم. آدمی که ثروتمنده رو کارش خیلی وسواس داره. آدمی که ثروتمنده احتمال اینی که ورکوهولیک باشه خیلی بیشتر از اینیه که نباشه.
یعنی اعتیاد به کارش.
اعتیاد به کار به چه شکلیه؟ اتیودی به کار به این شکلی وقتی من کار نمیکنم حالم خیلی بده. همه ما وقتی کارمون رو در واقع یه مدتی ازش فاصله میگیریم دلمون تنگ میشه، ولی فرد معتاد که مواد بهش نمیرسه چه جوریه که اگه یه ساعت یه نیم ساعت دو ساعت دیر بشه حالش بده؟
اما و نسبت به کارم
نکنید این کار رو با خودتون،
ولی باور کنید پول ندارم
آقای شجاع، نکنید.
یعنی کسی
شما جز اون ورکوهولیکای بیچاره ای که نه پول داری
واقعا، یعنی کسی که پول داره نجی
میگیرم اون بخشی که راجع بخش اول صحبت کردیم اون واقعیت بود.
یعنی من نه، منظورم اینه که کسی که پول داره حتما اینطوری هست، ولی کسی که اینطوری هست حتما دلیل نمیشه پول داشته باشه. این برعکسش صادق نیست.
ای خدا دستین، چرا میکنین؟ چرا این کار با خودتون میکنین؟
من میگم یعنی بدونین که آخه من هم اینجوری هم ولی پول ندارم.
آره ببینین، آره دقیقا مسئله اینه که بحث حالا این که خیلی ممنونم واقعا از شما که خودتونو در واقع وارد این چالش میکنین، ولی این تشخیصش به این آسونی نیست و اجازه بدین ما کارمون انجام بدیم. ببینین بحث اینه که مثلا حالا من فوکوس میکنم رو بحث ثروت. ببینین شما وقتی که وارد موضوع ثروت اندوزی میشین دغدغه های بیشتری رو تجربه میکنین. اصلا حرف من نیست که خوبه یا بده ها، مسئله اینه که آیا من دارم عاشق اون تصویره میشم یا نه، پشت اون تصویرم دارم میبینم. میدونین مسئله اینه. یا اینه که مثلا کسی که خیلی دلش میخواد مثلا همسرش قدش بلند باشه بدون اینه که هیچ باوری نسبت به جسم و در واقع فیزیک خودش داشته باشه، فرقی هم نمیکنه که خانم باشه یا آقا باشه، ولی مسئله اینه که باید یه تناسبی وجود داشته باشه دیگه قاعدتاً. برای اینکه یعنی برای اینکه 40 سال این ارتباط ادامه پیدا کنه، برای اینکه 50 سال ادامه پیدا کنه، مسئله 5 سال و 6 سال اول نیست. 5 سال و 6 سال اول هر شکلی باشن آدما برای هم بالاخره میتونن جذاب بمونن، ولی وقتی شما یه رابطه رو 20 سال 30 سال بهش میخوای فکر کنی، حالا من بالاتر نمیرم برای که الان جوونا گوش میدن میگن یعنی من 50 سال با یه نفر زندگی کنم.
خدا کنه، خدا کنه آدم اون مدال طلا رو بگیره.
بله ولی به هر حال چقدر وقت داریم؟
ما 4 دقیقه 3 دقیقه
4 دقیقه. خب من یه سوالی دارم از شما. شما برای اینی که یک چای خنک بشه چه کار میکنی؟
همش میزنیم
بجز
منتظر میشیم خنک بشه
دیگه.
اگه خیلی عجله داشته باشم که بخوام میذارمش بیرون تو بالکن خنک میشه فوری.
اوکی.
ظرف به ظرف هم میکنیم بعضی وقتا.
آره ولی خب حالا من دیدم خیلی وقتا آب سرد بهش اضافه میکنم.
خیلی ها این کار میکنن. ولی خب دیگه چایی نمیشه.
همین ببینید مسئله اینه که این که شما انتخاب متضاد انجام میدین، یعنی اینی که من چای ریختم، این چای داغه، نمیتونم اینو به هر دلیل نمیتونم الان استفاده کنم، نمیتونم بخورمش، برمیگردونم چای رو کامل و این بار چای رو با آب سرد درست میکنم. این میشه انتخاب متضاد.
خب
یعنی حتی
نمیشه دیگه.
اصلا چای نیست دیگه اون. دیگه هر چیزی میتونه باشه به جز چای. و در بسیاری ما از موارد اصلا لیپتون، اگه لیپتون باشه که اصلا
رنگ نمیده
اصلا چای نیست. این انتخاب متضاده، ولی من فکرم اینه که در روان من این اتفاق داره میفته. کلن من سیستم رو جابجا کردم و فکرم اینه که آها حالا شد. ولی موضوع اینه که چون که وارد یه رابطه شدم که همیشه فکر میکردم اگر این خصوصیات رو این آدم داشته باشه من حال بهتری رو تجربه میکنم، یک سال دو سال اول برام جذابه و بعد دوباره چلنج، ناتوانی، ناراحتی تجربه میکنم و نمیتونم خودم رو برسونم به اون نقطه و به اون نقطه رضایت. و مسئله اینجاست ببینین تجارب ما ارزشمند هستن، ما باید با توجه به تجاربی که داریم انتخاب بکنیم. انتخاب متضاد یکی از بزرگترین اشتباهی که آدم ها میکنن و معمولا آدم هایی که دوبار ازدواج میکنن، دوبار وارد رابطه میشن، رابطه اول خیلی حالا منفیه، رابطه دوم مثبته یا برعکس، رابطه اول خیلی مثبته دوم منفیه، تو هر موردی که میخواد باشه باشه وارد رابطه سوم دیگه نمیشن، چون ما سرد سرد و گرم گرم و تجربه میکنیم و از تعادل خارجی دیگه وارد هیچ رابطه ای نمیشه. و این آسیبیه که رابطه نوع هشتم که با این عنوان هست که رابطه ای که در آن پارتنرتون رو عکس العملی در برابر پارتنر قبلی انتخاب میکنید.
میریم یه جوری رابطمون انتخاب میکنیم که متضاد رابطه قبلی باشه.
بله.
امیدواریم کسی رابطه مجدد انتخاب نکنه، همه رابطه ها همون اولی شکل بگیره تا تش بره، ولی واقعیت انکارناپذیریه که معمولا رابطه ها خیلی هاشون هم به انتها نمیرسه و رابطه ها تجدید میشن، رابطه ها عوض میشن.
من میخوام یه ذره با شما مخالفت کنم، ببخشید با اجازهتون، رادیو مال شماست ولی من با شما مخالفت
هیچ اشکال نداره، اینجا رادیو آزاده.
و اون اینه که اولا که من معتقدم رابطه انتخاب متضاد و همه ابناء بشر حداقل یک بار در زندگیشون تجربه کردن، حالا اگر این رابطه این در رابطه با پارتنر نبوده که احتمالا بوده، ولی در موارد دیگه ما فرافکنی انتخاب متضاد رو تجربه کردیم. خب اما مسئله اینه که اصلاً بد نیست که آدم از یک رابطه که مشکل داره، پویا نیست، کاهنده است، فرساینده است، خارج بشه و اصلاً یه تایمی رو به درمان و به در واقع آپدیت شدن خودش بپردازه، به دوباره حال خوب خودش بپردازه و دوباره با جان و روان تازه وارد رابطه دیگه بشه، هیچ اشکالی نداره. این فقط در فرهنگ ماست که به قول معروف با لباس سفید میریم، با لباس سفید هم باید برگردیم و فکرمون اینه که این خیلی امتیاز بزرگیه. این اصلا امتیاز نیست که شما خودتونو ببندین توی رابطه مریض. اگر کسی تو رابطه مریض هست یه بار که سهله، دو بار که سهله، اگه 10 بار هم ازدواج بکنه و پارتنر داشته باشه باید خارج بشه، کاری که ما میبینیم همه دنیا میکنن. و مسئله اینه که شما با یه پارتنر هرگز متوجه سعادت نمیشید، واقعیت زندگی اینه. عمدتاً ازدواج های دوم و سوم هست در آمار امروز، ازدواج های دوم و سوم هست که توش حس خوشبختی و کامیابی هست، ازدواج اول خیلی کمه حس کامیابی، چون معیار قیاسی وجود نداره.
نمیدونم، راجبش هیچ نظری ندارم.
من میتونم براتون آمار بیارم.
0760-170-153 تلفن خانم شادابی هست از انجمن آرداویراف که هر پنج شنبه میهمان برنامه های رادیو پیام هستند و در مورد خودشناسی و خودتحلیلگری با هم صحبت میکنیم. سعی میکنیم که گفتگو رو کمی شادتر جلو ببریم که شما هم لذت بیشتری ببرید. اگر خواستید با خانم شادابی تماس بگیرید با این تلفن که اعلام کردم تماس بگیرید، یا با شماره های رادیو 031-54-0038 و 031-54-0039. از شما سپاسگزارم خانم شادابی با شرکتتون در برنامه امروز و به امید گفتگو در هفته های آینده.
من بسیار سپاسگزارم. روز و روزگارتون خوش.
بسیار عالی. خدا نگهدار.